سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان باید پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت ها را کاهش دهد. قرار است ترکیب شورای عالی دولت پس از عید تکمیل شود و در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه مقیم نایب با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. شماری از شهروندان هرات در گردهمایی از طالبان خواستند که در روزهای عید فطر آتش بس کنند. مقام های امریکا از ششمین سال ناپدید شدن یک نویسنده امریکایی در افغانستان یاد بود کردند. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست که سرنوشت فعالان حقوق بشر پشتون را معلوم کند. شماری از شهروندان هرات از طالبان خواستند که در روزهای عید فطر آتش بس کنند. آنها امروز پنجشنبه در مقابل استادیوم ورزشی هرات گرده هم آمده صدایشان را بلند کردند. معترضان گفتند تداوم خشونت در روزهای عید نگران کننده است. شیبر احمد یکی از اشتراک کنندگان در این گرده همایی است. او به رادیو آزادی گفت:
ما میخواین از اینا که سه روز عید حداقل جنگ توقف بدن، به خاطر از اینکه مردم بتوانن به خوبی و خوشحالی این سه روز را تجلیل بکنن و همچنان آتش بس کنن.
پیش از این هرچند ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام به مناسبت عید از آتش بس در روزهای عید چیزی نگفت، اما از امریکا خواست که به کسی اجازه ندهد که موافقتنامه صلح آنها را با موانع تأخیر و ناکامی روبرو سازد. ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگر گفت که توافق سیاسی با عبدالله عبدالله به معنای تقسیم نیمه برابر قدرت نیست. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در برنامه در امواج آزادی چنین وضاحت داد:
در فیصدی خبر ناسمه ده، ده پینزوست پینزوست ده، ولی مرد اول هم ده مشارکت
عرف فیصدی نادرست است. این 50-50% نیست، اما ما در اوایل هم از مشارکت صحبت کردیم که حکومت بر بنیاد وسیع باشد و با قاعده گسترده. زمانی که دکتر صیب عبدالله زعامت و مدیریت شورای عالی مصالحه را با عهده بگیرد، با حمایت او بر اساس شایستگی و تعهد آنها در کابینه و حکومت وظیفه داده می شود. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق سیاسی را روز یکشنبه امضا کردند. بر اساس این توافق عبدالله عبدالله رهبری شورای ملی مصالحه را به عهده گرفت و در کنار آن با مشارکت در حکومت هم متحد شد. اعضای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله قبلا گفتند که مشارکت مساوی قدرت از اهداف اصلی توافقنامه سیاسی است. این توافق برای رفع تنش‌ها با میان آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان به امضا رسیده است. تنش‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات ایجاد شد. مقام‌های آمریکایی از ششمین سال مفقودی پاول اوربی، نویسنده آمریکایی در افغانستان، یاد بود به عمل آوردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن ناپدید شدن او را حادثه غم‌انگیز خوانده، گفت مقام‌های امنیتی تا هنوز در جستجوی او هستند.
Colleagues at the FBI have renewed their $1 million offer for information.
همکاران ما در FBI پیشنهاد $1 میلیون برای اطلاعاتی که منجر به بازگشت وی شود تمدید کردند. تیم من از طریق چینل های دیپلماتیک همچنان به اهداف برای پیدا کردن او فشار می آورد. اوربه نویسنده آمریکایی است که از سال 2014 میلادی به این سو در افغانستان لادرک است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا در مورد سرنوشت ادریس خطک فعال حقوق بشر پشتون معلومات بدهد. این در حالی است که عمگیری ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است. ادریس خطک 56 ساله در 13 ماه می انگامی که از شهر نو اسلام آباد راهی منزل بود از سوی مردان مسلح جامعه سفید دزدیده شد و تاکنون سرنوشت او مشخص نیست. رسانه ها به نقل از دختران خطک می گویند که از نهادها و سازمان های عامی حقوق بشر خواستند که یک جا با او صدای هایشان را بلند کنند و بر حکومت پاکستان فشار آورند تا پدر آنها را رها کند. اداره استخبارات پاکستان به اختطاف و دزدی فعالان حقوق بشر پشتون متهم است، اما سخنگویان اردو این ادعا را رد کرده می گویند کمیسیون در حکومت برای ردیابی این افراد کار می کند. و در حالی که امروز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون نفر رسیده، برخی ایالت های امریکا به رفع بیشتر محدودیت ها در ارتباط با ویروس کرونا اجازه دادند. در بخش های از ایالت های امریکا رستوران ها که در هوای آزاد خدمات دارند بازگشایی شده و میز ها به فاصله 2 متر تنظیم شدند. در نیویورک سر از امروز در مراسم مذهبی و عروسی تنها 10 نفر اشتراک کرده می توانند، اما با ماسک و فاصله فیزیکی. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد که امروز در از ایالت دیترویت دیدن کند، جایی که فابریکه در آن وینتیلاتور یا آله کمک کننده تنفسی تولید می کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت ها باید از سوی گروه طالبان کاهش یابد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد میگوید:
تأکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تأکید آقای خلیزاد ایست که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، ای صورت بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
در ادامه گزارش داریم در مورد یک گروه از زنان در هرات که به خاطر نگرانی که مبادا در هر نوع گفتگوی احتمالی صلح حقوق اساسیشان را از دست بدن، کمپاین را از طریق صفحات اجتماعی را اندازی کردند.
ما امیدوار هستیم که از طریق این هشتگ صدای زنان شنیده بشه در پروسه گفتگوهای بین الافغانی.
اگر قرار هست گفتگوهای صلح صورت بگیره، باید زنان در آن حضور داشته باشن.
قرار است ترکیب شورای عالی دولت پس از عید سعید فطر تکمیل شود. این شورا بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله ایجاد شده. جزئیات در جریان برنامه. در ادامه در مسائل جهان میشنوید که در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شده و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز:
دکان ها بند است و کاربار نیست، مشکلات زیاد است، به این خاطر از کسی دوستا قرض خواستیم.
واقعیت روزای دقاور است، مثل ما دیگه تمام فامیلا در قرنطین دیگه فعلا دلتنگ شدیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان باید پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان خشونت را کاهش دهد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز برای رادیو آزادی گفت. رئیس جمهور افغانستان در دیدار دیروزش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تاکید کرده که افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان روند صلح را متضرر می سازد. از سوی هم طالبان می گویند تطبیق توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا حل مناسب قضیه افغانستان بوده و آزادی زندانیان طالب از زندان بهترین گزینه برای آغاز مذاکرات بین افغانان است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار اخیرش با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح این کشور تاکید کرده که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که یکی از موارد اصلی بحث دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان همین موضوع بوده است.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می‌سازد. تاکید حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طبعا تاکید آقای خلیزاد است که آتش بس یا کاهش خشونت باید موجود باشه، این صورت بگیره که باز مذاکرات مستقیم آغاز شود.
آقای صدیقی میگوید که در دیدار روز چهارشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با زلمه خلیلزاد در مورد میکانیزم رهایی زندانیان نیز گفتگو شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با رهبران طالب در قطر به کابل آمد و دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. او پس از سفرش به قطر در صفحه تویتر خود نوشت که به طالبان گفته است که خشونت باید از همه طرف ها کاهش یابد، چون هزینه این جنگ ها برای مدت طولانی به افغان های بیگناه آسیب رسانیده است. زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با آقایان غنی و عبدالله در توییت های نوشته است که ما روی تطبیق هرچه زودتر تعهدات تاکید کردیم که در توافقنامه میان امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و حکومت افغانستان گنجانیده شده که رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی نیز شامل آن است. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دیدار با آقای خلیلزاد در قطر تاکید کرده که تطبیق کامل توافقنامه میان این گروه و امریکا مناسبترین راه حل قضیه کنونی افغانستان است. آقای شاهین همچنین گفته است که رهایی زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان زمینه را برای آغاز گفتگوهای میان افغانها فراهم می کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که درگیری و خشونتها در این اواخر در افغانستان افزایش یافته و نگرانی های جدی را در پی داشته است. رئیس جمهور غنی نیز چند روز پیش به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دستور داد که از حالت دفاعی فعال برآمده و حالت تهاجمی را اختیار کنند. در همین حال حکمت‌الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان میگوید که طالبان باید به جای تاکید بر رهایی زندانیانشان خشونت‌ها را کاهش داده و زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کنند. او میگوید به نظر من طالبان نباید موضوع رهایی 5000 زندانی را جدی بگیرند. حدود 1500 زندانی آنها که رها شده اند باید مورد قبولشان واقع شود و این برای آغاز گفتگوهای میان افغانها کافی خواهد بود. زمانی که مذاکرات میان افغانها موفقانه انجام شود همه زندانیان آنها رها خواهند شد. اگر طالبان واقعا بروند صلح متحد هستند و میخواهند که جنگ بالاخره پایان یابد، پس موضوع زندانیان را بهانه قرار ندهند. با گفته آقای اعظمی در وضعیت کنونی که اختلافات سیاسی در حکومت افغانستان پایان یافته، تلاش‌ها برای موفقیت روند صلح نیز باید افزایش یابد و آمریکا باید فشارها بر طالبان به خاطر آغاز مذاکرات میان افغان‌ها را بیشتر کند.
شنیدید که حکومت افغانستان خواهان کاهش خشونت از سوی طالبان پیش از آغاز گفتگوی بین افغانان شده. یکی از نگرانی های عمده ای را که انبار از زنان افغان مطرح کردند، احتمال از دست دادن حقوقشان در صورت معامله صلح میان حکومت و طالبان است. زنان نگرانند که مبادا در هر نوع معامله احتمالی صلح دستاوردهای فعلیشان را از دست بدهند. در ادامه همین نگرانی، شمار از فعالان حقوق زن در هرات یک کمپاین را در صفحات اجتماعی به نام نه به تکرار تاریخ سیاه راه اندازی کردند. این زنان با شریک ساختن خاطراتشان از رژیم طالبان گفتند که هرگز با آن دوران بر نخواهند گشت. شاپور صابر جزئیات را از هرات در این مورد فرستاده.
اولی که خود برقه پوشیدنه و یک عذابیه که در روز مونا خیلی خوشکسانی.
عزیز خیراندیش یک تن از فعالان حقوق زن در هرات، خاطرات تلخ و تکان دهنده از دوران حکومت طالبان در دهه 90 میلادی از طریق حساب کاربری خود در فیسبوک با هشتگ نه به تکرار تاریخ سیاه همرسانی کرده است. او با گروه دیگر از زنان هرات این هشتگ را همرسانی می کند تا به طالبان نشان می دهند که دوباره اجازه نخواهند داد که محدودیت بر فعالیت هایشان در اجتماع وضع شود.
این هشتگ را اندازی شده توسط یک جمع کثیری از زنان هرات را اندازی شده و در حقیقت مقاومت زنان در برابر تفکر طالبانی نشون میده و این هشتگ یک نای محکمه برای طالبه که زنان افغانستان دیگه به دهه 90 بر نمیگردن و هیچ زمان با تفکر طالبانی سازش کرده نمیتونن.
هشتگ نه به تکرار تاریخ سیاه با سرعت زیاد در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک همرسانی می‌شود. سمیه ولیزاده و حسینا عظیمی دو تن از زنان فعال در هرات ابراز امیدواری می‌کنند که با کمپاین‌ها در شبکه‌های اجتماعی از حقوق زنان در گفتگوهای بین‌الافغانی دفاع شود.
ما امیدوار هستیم که از طریق این هشتگ صدای زنان شنیده بشه. در پروسه گفتگوهای بین الافغانی حقوق زنان مورد حمایت قرار بگیره تا اینکه آنها در آینده هم بتوانند پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف داشته باشند.
اگر قرار هست گفتگوهای صلح صورت بگیره، باید زنان در آن حضور داشته باشند. حقوق زنان باید پایمال نشه و برنگردیم به یک دوره سیاه.
فعالان حقوق زن با همرسانی این هشتگ تلاش می‌کنند تا حقوق و دستاوردهای دوده اخیرشان در ابعاد مختلف با طالبان معامله صورت نگیرد. سمیه رامش عضو پیشین شورای ولایتی هرات و یک تن از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید:
ما خواهان این هستیم که گفتگوهای صلح با هیچ معامله پنهانی همراه نباشه و همچنین در حکومت پس از صلح تضمینی برای حفظ دستاوردهای امروزی و حفظ حقوق بشر وجود داشته باشه.
در دوران حکومت طالبان زنان از بسیاری حقوقشان حتی رفتن به مکتب محروم بودند و آن زمان به نام دوران سیاه در تاریخ زنان افغانستان نام برده می شود. زنان هرات هشدار می دهند که آزادی‌های فردی و اجتماعیشان جزء خطوط سرخ در روند مذاکره با طالبان است و باید طالبان این حقوق را بپذیرند و برای زنان در میز مذاکرات بین الافغانی سهم چشمگیری داده شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله که به تازگی صورت گرفت، قرار است آقای عبدالله مسئولیت پیش برد تلاش های صلح حکومت را به عهده بگیرد و به همین اساس شورای عالی دولت هم ایجاد شده که جزئیات در مورد ترکیب آن را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. با رادیو آزادی بمانید.
صلح و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
ترکیب شورای عالی دولت پس از عید سید فطر تکمیل می شود. یک منبع آگاه در ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته که کار روی این شورا آغاز شده. بر بنیاد توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله قرار است نهاد جدید به نام شورای عالی دولت تشکیل شود که مهمترین وظیفه آن مشوره دهی در امور مهم کشور است. نسیم شفق در این مورد جزئیات را از کابل دارد.
شورای عالی دولت نهادی که بر اساس توافقنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله در مسائل مهم ملی به رئیس جمهوری افغانستان مشوره می دهد. یک منبع آگاه در ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور رایزنی ها را برای ایجاد این شورا آغاز کرده است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود میگوید که دیروز نیز رئیس جمهوری در این باره دیدارهای با شماری از رهبران مطرح سیاسی افغانستان داشته است. در همین حال سید اسحاق گیلانی از فعالان سیاسی میگوید که برای موثریت شورای عالی دولت مهم است که چهره های مطرح سیاسی در نظر گرفته شوند و مشوره های آنها تطبیق شود.
مهم است که اول همین چهره هایی که به این شورای عالی دولت جمع میشن کی هستن و دومی که آیا مشوره از اینا چقدر شنیده میشه و جامعه عمل میشه. اگر انتخاب خوب باشه و به مشوره هایشان گوش داده شده که واقعا به خیر افغانستان باشه.
تا هنوز در مورد اعضای شورای عالی دولت و تعداد آنها چیزی گفته نشده، اما بر اساس معلومات سید اسحاق گیلانی این شورا حدود 10 نفر عضو خواهد داشت و همه آنها چهره های معروف سیاسی خواهند بود. از سوی هم یک منبع آگاه دیگر در قصر سپیدار به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در مورد ایجاد شورای عالی دولت گفتگوها را با چهره های مطرح سیاسی آغاز کرده است. این منبع اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در همین حال سید محمد جمال بهشتی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید که تطبیق مشوره های شورای عالی دولت الزامی نیست و ممکن این شورا مؤثریت چندانی نداشته باشد.
شورای عالی دولت مشوره به رئیس جمهور ارائه میکنه، یک چیز الزامی نیست، یعنی مشورهش مثل تصویب پارلمان قوانین نیست که برای رئیس جمهور الزام وارد بکنه. اگر مشورهشون را بیتونه با تفاهم بگیره یقیناً به نفع.
در بند اول توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله آمده است که برای ایجاد اجماع سیاسی شورای عالی دولت که متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد بود ایجاد می شود. این شورا که اعضای آن از پروتکل خاص دولتی برخوردار بوده و برای آنها تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می شود، در مسائل مهم ملی به رئیس جمهوری افغانستان مشوره خواهد داد. ظاهراً چهره هایی که در حل اختلاف میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله میان جگری کرده بودند نیز عضویت این شورا را خواهند داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همان طور که در آغاز برنامه هم گفتم، در امارات متحده عرب یک بار دیگر مقررات شدید برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام شد. پیش از این محدودیت‌ها به این هدف کاهش یافته بود. کسانی که مقررات نو را نادیده گیرند جریمه و تا به زندان فرستاده خواهند شد. این در حال است که سازمان صحی جهان از ثبت 106 هزار مورد تازه ویروس کرونا در یک روز در سر تا سر جهان خبر داده. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
بی‌پروایی شماری از افراد به گفته مقام‌های امارات متحده عرب سبب شده تا موارد ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش شود. حکومت به روز چهارشنبه وضع مقررات تازه برای پیشگیری از گسترش این ویروس را اعلام کرد. چند پیش محدودیت‌ها در این کشور کاهش بخشیده شده بود. مقام‌های امارات مقدار جریمه کسانی را که تخطی کنند نیز افزایش دادند. بر اساس مقررات تازه اگر کسی محفل مهمانی برگزار کند تا 10,000 درهم واحد پول امارات معادل بیش از 2,700 دلار جریمه می شود. هر مهمان هم تا 5,000 درهم باید جریمه بپردازد. همگیری ویروس کرونا بر اقشار گوناگون جامعه در امارات متحده عرب و جاهای دیگر تأثیر گذار بوده. کسان وظایفشان را از دست دادند و افراد هم از ناچاری و برای حفظ وظایفشان مسئولیت‌های نو شاید سنگین‌تر از توانشان را به دوش گرفتند. سدریک تاوسند، مسئول عملیاتی رستوران کویا در شهر دبی می‌گوید بیشترین کارمندان آنها به راننده مبدل شدند. کویا در واقع غذارسانی را انجام می دهد. بسیاری از کارمندان ما به راننده مبدل شدند که از آنها تشکر می کنم. بر اساس معلومات امروز پوهنتون جانز هاپکینز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امارات متحده عرب به حدود 23,000 تن و جان باختگان به 233 نفر رسیده. اضافه شدن 2 ساعت به قیود شبگردی بخشی از مقررات تازه در این کشور است. حالا مردم پس از 8 شب تا 6 صبح از خانه های خود بیرون شده نمی توانند. سخنگوی حکومت امارات متحده عرب گفته که شماری از افراد هنوز از پیامدهای ناگوار گسترش ویروس کرونا بی‌خبر هستند. با گفته او همین سبب شده تا آنها با رعایت نکردن توصیه‌ها جان دیگران را به خطر بیندازند. حکومت امارات گفته است مسجدها و مکانهای دیگر نیز بسته می‌مانند. کسانی که تدابیر برای مهار ویروس کرونا را نادیده بگیرند مجبور هستند تا جریمه سنگین بپردازند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنهایی که دستور قرنطین را نقض کنند 50,000 درهم معادل بیش از $13,000 آمریکایی جریمه می شوند. برای کسانی که ماسک نپوشند فاصله اجتماعی را در مکانهای عمومی و نیز قیود گشت و گذار را رعایت نکنند 30,000 درهم جریمه مد نظر گرفته شده. با گزارش رویترز یک مقام امارات متحده عرب که نامش ذکر نشده گفته است لوی سرنوال این کشور برای آنهایی که از محدودیت ها به گونه مکرر تخطی کنند تا 6 ماه زندان یا پرداخت حدود 100,000 درهم معادل بیش از $27,000 جریمه را در نظر خواهد گرفت.
شنیدید که در امارات متحده عرب اگر کسی مقررات نو به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا را نادیده بگیرد جریمه و حتی به زندان فرستاده می شود. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس همگیر کرونا کدام توصیه ها را به گونه جدی مراعت می کنید؟ از طریق تلفن های افغان بی سی تان به شماره 818 پیام بفرستید، ما آن را نشر می کنیم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
ایالات متحده و روسیه بلندترین رقم ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارند، اما روسیه بر اساس آمار تلفات ناشی از این ویروس در ردیف 19 قرار گرفته. آیا ایالات متحده مرگ و میر ناشی از این ویروس را بیشتر و روسیه کمتر حساب می کند؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش عمایون می شنوید.
ایالات متحده امریکا و روسیه بلندترین رقم تایید شده ابتلا به ویروس کرونا را در سطح جهان دارند. به تاریخ 20 می امریکا بلندترین آمار رسمی مرگ و میر ناشی از این ویروس را در جهان داشت. اما روسیه بر اساس آمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ردیف 19 در جهان قرار دارد. آمار ارائه شده توسط روسیه به طور فزاینده تحت نظر کارشناسان قرار دارد و آنها گمان می کنند که در روش ارائه ارقام توسط مسکو چیز کاملا درست نیست. آیا ایالات متحده ای امریکا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را بیشتر و روسیه کمتر حساب می کند؟ در سر تا سر جهان اکثر کشورها تلاش می کنند برای طبقه بندی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دستورالعمل‌های سازمان صحی جهان یا WHO را رعایت کنند تا مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به یک بیماری دیگر طور مثال سرطان و یا سایر امراض طرق تنفسی منسوب نشود. ستیون وانگچ متخصص ویروس شناسی در مؤسسه مرکزی صحت عامه بلژیک می گوید هنگام مطالعه بیماری های همگیر تا حد ممکن باید نخست محاسبه صورت بگیرد، بعد آمار به طور مشخص طبقه بندی شود. در ایالات متحده امریکا مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها یا CDS که مرجع اصلی حکومت در زمینه صحت و عکس‌العمل در برابر بیماری هاست می گوید آمار ارائه شده بر اساس ارقام است که از همه 50 ایالت امریکا وارد سیستم ملی آمار حیاتی این کشور می شود. اما در روسیه مسئله اساسی بر اساس شواهد این است که در بسیاری موارد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به سایر امراض و یا شرایط منسوب شده است. منتقدان به این باورند که مقامات روسیه آمار مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را کمتر جلوه می دهند. یلنا مالیننکو رئیس اداره بیماری های ساری وزارت صحت روسیه به تاریخ 4 ماه می استدلال کرد که مرگ و میر کم در آن کشور ناشی از آزمایش و تشخیص سری است. در روسیه 7.5 میلیون آزمایش ویروس کرونا صورت گرفته است. کارشناسان و منتقدان به این باورند که آمار واقعی مرگ و میر در چین نیز خیلی بیشتر از آمار رسمی نشر شده است. به عقیده منتقدان، حکومت کمونیست چین رسانه های این کشور را کنترل می کند.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم مقیم نای به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شماری از شهروندان هرات از طالبان خواستند که در روزهای عید فطر آتش بس کنند. آنها امروز پنجشنبه در مقابل استادیوم ورزشی هرات گرد هم آمده صدایشان را بلند کردند. ارگه ریاست جمهوری یک بار دیگر گفت که توافق سیاسی با عبدالله به معنای تقسیم نیمه برابر قدرت نیست. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در این مورد در برنامه امواج رادیو آزادی وضاحت داد. مقام‌های آمریکایی از ششمین سال مفقودی پاول اوربه در افغانستان، نویسنده آمریکایی در افغانستان یاد بود، به عمل آورد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن ناپدید شدن او را حادثه غم انگیز خوانده، گفت مقام‌های امنیتی تا هنوز در جستجوی او اند. سازمان عفو بین المللی از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا در مورد سرنوشت ادریس خطک فعال حقوق بشر پشتون معلومات بدهد. ادریس خطک در 13 ماه می هنگامی که از شهر نو اسلام آباد راهی منزل بود، از سوی مردان مسلح جامع پوش سفید دزدیده شد و تا کنون سرنوشت او مشخص نیست. و در حالی که امروز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 5 میلیون نفر رسیده، برخی ایالت‌های آمریکا به رفع بیشتر محدودیت‌ها در ارتباط با ویروس کرونا اجازه دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان پیام فرستاده و نوشته باید به جاهای پرازدحام رفتن نشود. یک شنونده دیگه ما نام خود را ننوشته اما گفته که باید قرنطین شویم تا به کرونا گرفتار نشویم. شنونده ما حافظ شجاع از نرین نوشته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از ماسک و دستکش استفاده کنیم. همچنان همی شنونده ما پیام دیگر فرستاده و گفته که ما از جوانب درگیر جنگ در افغانستان می خواهیم تا خشونت را کاهش دهند و صلح کنند. صلح بهترین است. عبدالباسط از خوست پیام فرستاده و نوشته که در بسیاری از نقاط خوست مردم اصلا توصیه های سازمان صحی جهان و همچنان وزارت صحت عامه را جدی نمی گیرند و از این خاطر روز به روز شمار مبتلایان به این ویروس افزایش می یابد. اسدالله نوری از قندار پیام فرستاده و نوشته که باید جنگ دشمن اصلی افغانستان پاکستان است که حکومت باید نخست با پاکستان کنار بیاید. اسماعیل دانش از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته امیدوار استم ای آخرین سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان باشه و با این سفر سال دائمی در افغانستان تامین شود. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کنه. شما همچنان می‌تونید که از طریق تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی نظریات و پیام‌هایتان را ثبت کنین. 07-84-620 و همچنان 07-27-43-61 تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می‌شه و ما آن را نشر می‌کنیم. فرشته نگاستم جهان پس از امرویتان، اکنون برنامه های افتوار حقوق کودک و آشیانه یکی پی دیگر نشر میشن. با رادیو آزادی بمانید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعداً برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش از شیر خودش تغذیه کرده اند.
ما 6 اولاد داریم در دنیا. اول بوری رخ نمیفهمیدم، ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش، مگر مادره که بخوره، یخنی بخوره، چیزهای قوی رو بخوره که اولادشون قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده به رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است. اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه ندارد. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونم تر هم شیر خشک بته پس هم شیر خشک کلان شد. یورا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگه که است قرآن کریم کلش خوانده تا کنز قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. اینه که هر سال اون ناکام میشه یک کامیاب میشه.
چند فیصد اطفال در افغانستان از شیر مادر استفاده میکنند؟ دکتر احمد ولی امینی متخصص تغذیه به این پرسش پاسخ میدهد.
بر اساس ارقام سروی صحی نفوس سال 2015 یا DHS 2015 در حدود 43% اطفال تغذیه خالص با شیر مادر دارند و بر اساس امی ارقام در حدود 15% اطفال بین سنین 6 تا 23 ماه یعنی در پولیزی که شیر مادر را میخورن به حد اقل غذای قابل قبول که ما برش مینیمم اکسپتیبل دایت میگیم، یعنی که هم از نگاه دفعات مناسب باشه و هم از نگاه تنوع مناسب باشه دسترسی داره. به اساس این ارقامی که فعلا در دسترس ما.
با گفته دکتر امینی، وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت هایی را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که می توان از